أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آیه نهم از سوره زمر هست. بحثمون پیرامون تعلیم فرزندانمون بود. یکی از راهکارهایی که باید به اولادمون تعلیم بدیم، بحث فراگیری تحصیل علم. به حمد الله در نظام جمهوری اسلامی تحصیل علمی که فرزندان یاد میگیرن رو به ازدیاد هست و هرچه آمده جلوتر اطلاعات علمی فرزندان در مدارس بیشتر از سابقه و تلاش هم میشه که در آینده زیادتر بشه. اما کمبودی که وجود داره در بحث آموزش و پرورش، بحث پرورشه. یعنی ما احساس میکنیم تو مدارسمون به آموزش خوب اهمیت داده شده و این باید بیشتر هم بشه، لکن بنا نیست که وقتی توجه به یک جهت پیدا میکنیم غافل بشیم از یه جهت دیگر. اگه تعریف میکنیم از آموزش خودمون در مدارس، بحث پرورش رو نباید غافل از او بشیم. منظور از پرورش رشد معنوی فرزندانه، همون چیزی که گاهی ازش یاد میشه به تعهد. آموزش باعث تخصص افراده، ولیکن تخصص در کنار تعهد باید هر دو با هم باشه، نه اینکه فقط تخصص تنها بشه از نظر علمی طرف علم زیادی رو پیدا بکنه، اما جهت تعهدی که داره برای خدمت رسانی میبینید نه، توجه خاصی نداره و در فکر اندوختن مال هست و یا آسایش ظاهری، که یه نمونه شو شب گذشته عرض کردم. وقتی میبینید بسیاری از فرزندان این کشور تحصیلاتشون رو خوندن تو مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، رفتن جلو تو دانشگاه، بعد یه مرتبه میبینید سر از کشورهای خارجی در اومدن و عنوان فراریان روشون اطلاق میشه، فراریان ایرانی. حالا همشون هم فراری نیستن، اما وقتی نگاه میکنید بعضشون از نظر علمی هم خیلی بالا، اما رفته اونجا. بررسی میکنید برای چی رفته اونجا؟ صرف این بوده که میخواسته زندگی با رفاهی داشته باشه. دیده اونجا مال زیادی بهش میدن، حقوق فراوانی بهش میدن، رفته اونجا از اطلاعات علمی خودش داره به کشورهای دیگه کمک میکنه. حالا ما که حسود نیستیم، نمیگیم به اونجا کمک نکنه، ولیکن حرف ما اینه، این آقا اگر تعهد داشت این کارو نمیکرد، به خاطر که از اموال این کشور استفاده کرد، از استاد اینجا استفاده کرد. بیت المال اینجا، بیت المال مال یکی دوتا که نیست که، مال 75 میلیون نفره. بیت المال صرف او شد تا این اطلاعات علمی پیدا کرد، تخصص پیدا کرد. الان مردم رضایت ندارن، همین جمع اینجا الان یه بخش از مردم رضایت ندارن که یک انسانی اطلاعات علمیش از اینجا بگیره بعد برای فایده رسوندن بره توی کشور خارجی. مگه مردم اینجا نیاز ندارن به علم او؟ نیاز دارن. چرا نمیاد اینجا؟ میگه اینجا بیام درآمدم نصف درآمد کشورهای خارجی، به کمتر از نصف ممکنه باشه، رفاه و آسایش نصف اونجاست، میخوام اونجا باشم که تو رفاه باشم، تفریح باشم و آسایش ظاهری رو ترجیح میده. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که تخصص تو دانشگاه ما بود، تعهد نبود. حالا فقط هم این نیست که بره تو کشور خارج، بعضی از همینات همینجا داخل ایستادن اما خیانت میکنن به کشور، از نظر علمی هم خیلی بالاست. من یه نمونهشو، حالا چون خودم تو جهان زیاد هستم، من یه نمونهشو عرض میکنم، واقعا انسان دردش میاد. یه آقایی که فرزند معلول داره و به خاطر معلولیت فرزندش نتونسته درسش رو تو مدارس این فرزندش ادامه بده، خب معلول بوده دیگه، بعد این بچه بزرگ شده نتونسته ازدواج کنه چون معلول بوده، بعد به خاطر بیماری‌های متعددی که داشت به خاطر معلولیت، این پدرش بسیار از زندگیشو خرج درمان این بچه کرده، به طوری که چندین میلیون مقروض شده. مثلا زندگیش وقتی انسان نگاه میکنه بگیم تباه شده، تباه ظاهری منظورمه، ولی آخرتیش اینا مأجوره. وقتی انسان میره خونه اینها، من رفتم خب دیدم از نزدیک زندگی اینا، به گریه میافته انسان که اینطور بچه خب مشتاق بوده درسشو بخونه، اما به خاطر وضعیت جسمانی ظاهریش که صورت او مشکل داشته، جای دیگه شم همینطور، خب نتونسته تو مدرسه حضور پیدا بکنه، ولی درسش خوب بوده، غیر حضوری مقدار درس خونده و نمرات هم افاده، اما خب بعد این پدر چقدر مشکلات، وام های متعدد گرفته، بعد این وام ها از اون وام های ربوی بوده که بعض این بانک هایی که خب خدا نشناسن، واقعا همین تعبیر رو باید بگم، خدا نشناس، که هر چی مراجع بهشون میگن این حرام سر ربا میگیری گوش نمیکنه، رفته وام گرفته، بعد این وام ها مثلا 10 میلیون بوده، حالا میخواد 17 میلیون میخواد ازش بکشه. کی؟ یه کسی که اصلا تو زندگی تو مخارج خودش مشکل داره و اصلا درمان این بچه دستش مونده، میگه من نمیدونم چه بکنم. عمل جراحی تو کل ایران، خب کسی عمل جراحی برای این بچه نمیکنه جز یه آقای دکتریست در تهران که تخصص داره اما تدین نداره. این عمل جراحی صورت رو اون میکنه، اون تو تهران. پدر این دختر اومد به ما جریان رو گفت اینجا تو اصفهان شهرگی کسی بچه منو عمل نمیکنه، فقط تهران یه دکتره، ایشون عمل میکنه، اونم دو تا سه تا عمل باید پی در پی بکنه، یه مقدار خوب میشه، نه خیلی، یه مقدار خوب میشه، تو شاید ببینیم حالا آینده بتونی یه مقدار یا درس شو بخونه، حالا سنش که رفته بالا بچهش حداقل بتونه ازدواج بکنه، نمیدونم. اما خب چقدر مقروض بود این پدر این بچه، به من گفت چه بکنم. گفتم من یه خیر رو بالاخره این ور و بر صحبت میکنم ببینم چیه، تا بالاخره یه خیر رو پیدا کردیم و خوب توجیه کردیم و خیر رو گفتیم اینه، این پدر، اون بچه، این معلولیت، همه اینا رو من اطلاع دارم، شما هم میخوایی ببینی بیا مشاهده کن. و وقت اون خیر خوب متوجه شد، گفت من کل پول عمل جراحی اینو میدم، فقط پزشک بنویسه من این 5 میلیون برای عمل جراحی این گرفتم تا من 5 میلیون تحویل بدم. حالا این 5 میلیون که میگم مال چند سال پیشه، الان عمل جراحیش خیلی خیلی بیشتر از این. خیلی ما به پدر این بچه گفتیم، خیلی خوشحال شد که یک خیری پیدا شد پول عمل جراحی بده. گفتم شما برو تهران و دیگه کار عمل انجام بده و فقط پزشک بنویسه، این خیر دیگه کل پولو میداد میرزد به حساب پزشک. خب که همه کاره کرد، اینه که میگم چند ماه طول کشیده، حالا دارم تون میگم تا اومد این مسائل حل بشه و این بعد بره تهران، اینا چند ماه هم طول کشید. همچه رفت تهران با دکتر نوبت گرفت و رفت اونجا، اینا پزشک گفت من نمی نویسم که چقدر پول گرفتم. چرا؟ گوه اگه بنویسم بعد باید مالیاتشو پرداخت بکنم و من نمیخوام حقوق ملت رو نمیخوام بدم، من گفت خودم بخورم. ببینید شما تصور بکنید خونه کیه داره میمکد این پزشک؟ ای کاش خونه یه ثروتمند رو میگرفت، پول یه کسی میگرفت که ثروت داره. یه آدم اینطوری که حالا یه بچه معلول اینطوری داره، اینطور از بچگی تا حالا 20-30 سال است مشکل داره برای این بچه، افراد هم تو در فکرن که یه کمکی به او بکنن، اون پزشک تو فکر اینه که مالیاتی که حق 75 میلیون نفره، تو فکر دوزی از مردمه، میگه من مالیات رو میخوام ندم، من خودم بخورم. اگه تو جریان جای من بودید نمیدونم چه برخورد میکردید با این دکتر. اینه نتیجه چیه؟ این پزشکا تخصص داره، اما اون تعهدی که در قبال مردم باید داشته باشه، تدینی که باید داشته باشه، خب نداره دیگه، دین نداره. بنابراین وقتی میگیم دانشگاه ما باید علومش اسلامی باشه، اینه منظور. چون دانشجو از من سوال میکردن که منظور چیه دانشگاه اسلامی باشه، یعنی چه بکنیم، یعنی بیان مثلا درس حوزه بریم تو دانشگاه تدریس بکنیم. گفتم نه، این که منظور نیست، منظور اینه که یه دانشجوی ما هم که در اونجا درس میکنه تو دانشگاه با خداشناس باشه، از خدا بترسه، تو وقتی بزرگ میشه و توی رشته خیانت به مردم نکنه. این خیانت به مردمه دیگه. حالا این خیانت فقط تو اونم نیست، تو همه جا پیش میاد. بالاخره اون آقایی که میاد کنتور برق یا آب خونه شو دستکاری میکنه که پول کمتر بده، اینم خیانت به مردم داره میکنه. اینا دزدیه، اینا حرامه، اینا یعنی مردم راضی نیستن، چون این پول باید بره تو خزانه دولت، مال کل مردم، به صرف 75 میلیون نفر جمعیت بشه دیگه، مال شخص خاص که نیست که. وقت پولشو نمیاد پرداخت کنه، بعد با این آب میخواد وضو بگیره، خب وضوش باطله، غسل میکنه غسلش باطله، نماز میکنه نمازش باطله، آب میخورد حرامه دارد میخوره، برقش هم همینطوره، آبش هم همینطوره. بعضی من شنیدم که آیه جوانه میان میگن پدر ما همچی کردید، شیطنت میکنن که پول کمتر پرداخت. من خدا از ایران مرحوم پدر ما میگفت اینه که کلا میذارن سر مشتری، سر خودش دارد کلا میذاره. این بدبخت نمیفهمه که این پولی که پرداخت نکرد در واقع ضرر کرد، این زندگیشو داره سیاه میکنه، بعد میخواد چیکار بکنه؟ این چقدر سود کرد چقدر ضرر کرد؟ ضرر کرد صدها برابر اون سود یکی کرده. بحث مالیاتش هم همینطوره، مغازه‌دار وقتی حیله میکنه جنسو درست نمینویسه من به چه قیمت، اینا متاسفانه خیلی هم میان به ما میگن، گاهی خداشون میان میگن، گاهی شاگرد میاد به من میگه من چیکار کنم در این مغازه، وایس هم یا وای نسم، فهمدن که اینا دزدی دارد میکنه، مغازه داره دارید خرید فروش میکنه، اما تو فاکتورها دقیق نمی نویسه من چقدر، چون میگه معادل این باید مالیات پرداخت کنه. حق مردمه. مگه دوزی چیه؟ دوزی فقط اینه که موتور یکی کنارش، من برم موتورش رو بردارم فرار کنم، یا از تو خورجینش یه چیزی بردارم. اون یه دوزی، این دوزی که بدتره، که اون دوزی از یه نفره. اما کسی که مالیاتش نمیده، اون دوزی از 75 میلیون نفره. طرفش مردمه. وقت یه گای به اینجا کشه میشه که یه پزشک که یعنی متخصص انسان انتظار نداره از او. از این پزشک من انتظارم این بود که وقتی یه همچین فقیره میبینید که افراد دارن کمکش میکنن، اونم بیاد جلو بگید من اصلا حق خودم رو دیگه نمیگیرم، بیارید جلو، منم برای خدا این عمل جراحیش میکنم. بالاخره برکت است تو زندگی انسان وقتی خدمت بکنه. وقت خدمت که نکرده هیچی، تازه میگه من نمی نویسم اون پول خیر رو کلشو میگیرم، اما نمی نویسم چقدر پول گرفتم. میگه بنویسم امضا بکنم، بعد باید مالیات چه پرداخت بکنم، میخوام مالیات ندم. اینه که رهبر معظم تأکید میکنم، میگن دانشگاه اسلامی باشه. اینه وقتی میگیم آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، برای چی میگیم؟ این برای اینه که قرآن میگه یزکیهم و یعلمهم. اصلا انبیا برای همین اومدن که هم تزکیه بکنن، انسان پاک بکنن از رذایل اخلاقی، اخلاق بد نداشته باشه، و هم تعلیم به او بده، هم علم یادش بدن، هم تزکیه. متاسفانه باید اینو ما بپذیریم، حرف بدیست، باید اعتراف بکنیم. یه خوشبختانه میگیم، یه متاسفانه. خوشبختانه از نظر علمی مدارس ما خیلی پیشرفت کرده، مدیران ما، دبیران ما حواسشون خیلی جمعه، بچه ها از نظر علمی سعی میکنن رشد بیشتری پیدا بکنن، جلسات تقویتی زیاد گذاشته میشه که در کنار دستشون بچه ها درس بیشتری بخونن. خب سطح نمرات میبینید که رو هم رفته، هی میاد جلوتر. گاهی حتی از نظر متن کتاب، این کتاب دارد اطلاعاتش سنگینتر میشه نسبت به 20 سال 30 سال پیش. حالا این بچه ها تو سن کمتر اطلاعات علمشون بالاتره و به زبانهای گوناگون گاهی آشنا میشن. خیلی اینا ما خوشحالیم، بالاخره هرچی اطلاعات علمی بچه ها بره جلوتر. اما اونی که تأسف میخوریم اینه که تدین ضعیفتر شده نسبت به 10 سال 20 سال پیش، و میره انسان توی مدرسه متوجه میشه دیگه. بلکه ما تو رشته خودمون بلکه مسائل اخلاقی روانشناسی کار کردیم، میدونیم وقتی یک انسانی حتی کیفیت سلام کردنشو ما میفهمیم که این چجور آدمیه. بنا نیست که حرف بزنیم، حرفم نمیزنیم، اما از یه برخوردش میفهمیم که چه معصیتایی دارد میکنه و فراگیر شده گناه. روابط نامشروع تو دبیرستانا تو دانشگاه زیاد شده، وضع بی‌بندوباری زیادتر از قبل شده. اینا چیه؟ با 10 سال 20 سال پیش شما مقایسه بکنید. من باز نمیخوام ندید بگیرم زحمات عزیزانو، چون این بی‌انصافیه. میدونم زحمت خیلی کشیده میشه، زحمت فراوان کشیده میشه، و نمیخوام بگم کوتاهی همش مال خود ماهاز، نه، یه مقدارش مال دشمنه. بلکه تبلیغات که میکنه، ماهواره ها، عکسایی که نشون میدن، فیلمایی که نشون میدن، من دنبال علت و اینا نیستم که کی داره این کار رو میکنه، این فساد از کجاست. نتیجه رو دارم میگم، نتیجه رو دارم میگم که ما آموزش و پرورش ما این دوتا ازش بینش فاصله افتاده. تو آموزش الحمدلله یه مقدار ترقی کردیم، اما تو پرورش متاسفانه هی تنزل کردیم. لذا میریم توی مدرسه دخترونه، عوض این که هی چادری ها بیشتر بشن، میریم کمتر دارن بشن. و این تأسف برای ماست. خود شما عزیزان الان اینجا که نشستی، آدن خواهران که اینجا هستید، بچه های دخترتون همه چادری میره مدرسه؟ اینا تأسفه. شما که دیگه اهل جلسه هستید، چرا نتونستید بچه‌تون با چادر حضرت فاطمه آشنا بکنید؟ چرا بچه نبود پیش یه عالمی؟ بدتون نیاد من با این صراحت حرف میزنم، بچه‌تون باید میبود پیش چند تا عالم از همون کلاس اول، تو اون عالم تشویقش بکنه دیگه این چادر سرش بر نداره. و من 4 سال 5 سال پیش بود حدودا به رئیس آموزش پرورش گفتن که کلاس اولیای ابتدایی دخترونه رو شما شمارش بکنید ببینید چند نفرشون چادر مشکی سرشون. کلاس اول ابتدایی، چون بچه دختر دیگه 7 سالشه دیگه، 2 سال بعدش تکلیف میشه. گفتم اون کلاس اول ابتدایی اگه ما تشویقش بکنیم برای چادر او، دیگه این چادری میمونه دیگه، کلاس دوم سوم بعدم میره دیگه، ما اینقدر هرس نمیخوریم که تو دانشگاه هم که میره دیگه آرایش بکنه و موهاش و فکل بگذاره و چه بکنه. ما باید از اول عادت بدیم به بچه. تو بچه کلاس اوله 7 سالشه راحت تر میتونه چادری باشه. گفتیم از اونجا باید تشویق بکنیم. خب رئیس آموزش پرورش برای اینکه صحبت ما رو انجام بکنه، ناچار شد یه نامه ای نوشت به کل مدارس، به مدیران همه مدارس نامه نوشت و گفت بچه‌ای که چادره اسامیشون رو به ما بدید، ما میخوایم تعدادشون رو ببینیم چند تاست، به تعداد اینا جایزه آماده بکنیم. جایزه هم گفتیم سر صف تو هر مدرسه 2 تا 3 تا اگه چادره اینا رو میخوام بکشیم بالا جلوی همه دانش آموزا، اونا میخوام تشویقشون بکنیم. با استاندار امام جمعه اینا هم صحبت کردیم، صدا سیما هم صحبت کردیم که اینا هم بیان برای نمونه 1-2 تا مدرسه رو فیلم برداری هم بکنن، اطلاع رسانه خبری هم بکنن. خب من فقط آمارش رو براتون بگم که بالاخره این کار انجام گرفت. سال اولی که ما این کار انجام دادیم تعداد چادریای ما 1110 نفر بود. یعنی تقریبا 100 برابر این بیچادری بودن، از هر 100 تای 1-2 تا چادری بودن. درصد ببینید چیه، دیالو شما میخواد قصه بخورید و نچنش بکنید. بعضیش بچه های خود ما هستن دیگه، من خواهشم از خود شما اول شروع بکنید دیگه. 1110 نفر رو ما اون سال اول رفتیم تشویق کردیم. یکی از مسئولین بعد به من گفت این کاری که تو کردی اصلا بچه منو از انزوا در آورد، چون بچه من تو جلسه درسی که میرفت تو مدرسه تنها بود تو جلسه درسشون، و 30-40 نفر دیگه بودن هیچ کدوم چادری نبود، فقط این بچه من چادری بود. اینم به خاطر فشاری که ما داشتیم روش، میگفتیم حتما با چادر بخواد بری، میگم بچه من تو حال انزوا بود، مسخرش میکردن. اما از وقتی که شما این برنامه رو گذاشتی یا تشویق کردی، اصلا بچه من شاداب شده و رویه پیدا کرده و چند تا رفیقاش رفتن چادری شدن و رفتن به پدرش و گفتن ما هم چادر میخوایم، چون تو مدرسه تشویق کردن. چی کردن؟ خیلی تعجب کرده بود از این طرحی که البته تو اصفهان انجام گرفته، که ای کاش تو همه اصفهان این کار انجام میگرفت. خب خیلی مؤثر بود. اثرش این بود سال بعد وقتی خواستیم این کارو بکنیم 1110 نفر شده بود 7000 خورده نفر. بعد رئیس دانشگاه همون تو همون سالا، یعنی نه اینکه این بچه حالا 10 سال بگذره بره تو دانشگاه، نه، تو همون سال رئیس دانشگاه گفت ورودی های چادری ما امسال بیشتر شده مثلا به سال گذشته. یعنی با یه ترک ما یه موجی رو ایجاد کردیم، یه مرتبه یه تحولی تو نظام آموزش پرورش ایجاد شد. حالا تو 26 تا کار کردیم، حالا این یکیش است دارم میگه، چون بعضی هم اطلاع ندارن از کارهای خوبی که داره انجام میگیره، گاهی هم تو نسنجیده میان یه حرفی میزنن، تازه ما باید بشیم بهش توضیح بدیم که نبا این کار هم انجام گرفته. و اونایی که کار اجرایی کردن بسم الله بیان جلو کار انجام بدن و ما 26 تا کار نشستیم یکی یکی فکر کردیم و یکیش این بود. شما هم هر کدوم میخواید کمک بکنید بسم الله، کسی جلوتون رو نگرفته. کار فکری میتونید بکنید بسم الله، بیاد طرح بده بگه این یه اینم یه طرح. البته سوال اول بکنید، هم تو طرح ندید، چون معمولا طرحی که میدید طرح همش گفته شده سو انجام هم شده. من تو در این حال یا طرح جدید ممکنه به ذهن یک کسی برسه، ما استقبال میکنیم. اونایی که وضع مالیتون خوبه بیاد کمک مالی بکنید، هم نشینید به ما نگاه بکنید. ما همون سال اولی که میخواستیم کار بکنیم کسی کمک نمیکرد که. حالا اگه بگم درد سری که برای پولش ما داشتیم چیست، یک ساعت باید براتون حرف بزنم. ما مشکل داشتیم، هنوزش هم مشکل داشتیم. الانم عزیز اگه آمادگی دارید برای سال آینده، من با اینکه حالا مسئولیت ندارم تو آمش برای چیزی، اما هماهنگشو میکنم. خودتون هر کدوم وضع مالیتون خوبه بیاید 50 میلیون 100 میلیون حدودا خرجش. هر کدوم وضع مالیتون خوبه میخواید همین یه طرح رو میخواید پشت بگید، بیاید من آمش برایشو دوره آماده میکنم برای سال آینده. همین طرح رو ببینید برکتش چیه. یعنی یه موجی ایجاد میشه در کلاس اول ابتدایی، بعدم دیگه اینا چادری میمونن. چادر میمونه یعنی حیاش حفظ میشه، روابط نامشو کمتر میشه و دیگه مسائل بعدی که دیگه لازم نیست ریزشو بیان میکن. سلام. پس صحبتم اینه، یکی از نکات که باید تعلیم بدیم به فرزندانمون تو مدارس پرورشه، آموزش و پرورش. این اسمی که گذاشته شده اسم سنجیده ای بوده که بچه میخواد بره تو مدرسه هم علمش پیشرفت بکنه، هم تقوای او، هم دانش او جلو بره، هم اخلاق او جلو بره. یعنی این بچه یه مقدار بزرگتر میشه تا میاد تو خونه دست پدر مادرشو ببوسه. کجا اینا یادش دادن؟ تو مدرسه. حالا این طوریه یا اینکه به عکسه؟ خب دیگه ما بنا نیست همه چنج پشت بلنگو بگیم، اما اینه. پرورش وقتی نیست تو مدرسه پرخاشگری زیادتره. بعد پدر و مادر نگرانن، بچهشو فرستاده دانشگاه اما نگرانه، بعضی هم بچهشون رو نمیفرستن. حقم دارن و من اینجا تایید میکنم کارش. پدر و مادرها میگه بچه من بره دانشگاه، جلسات درس اونجا اختلاطه. اختلاطم که گفتم جایز نیست. میرن اونجا به بهانه درس، اما در واقع مثل اینکه جلسه خواستگاریه. اونجا همدیگه رو نگاه میکنند و سن همدیگه و نشونی همدیگه و گاهی میان پیش ما، میبینم ریز مسائل خانواده همدیگه رو اطلاع دارن. معلومه ساعت‌ها نشستن با هم حرف زدن، پدر و مادرشون هم خبر ندارن. حالا اینا متدیناشونن که تازه میان به ما میگن ما این کاره کردیم، اینا شرعی طوری نیست، نشستیم با هم حرف زدیم. نشون همدیگه رو میدونن، پدر و مادر همدیگه رو میدونن، تعداد پسر و دختره که تو خونه دارن میدونن، کدوم ازدواج کردن کدوم نکردن، همه ریزش رو نشستن با هم حرف زدن. بعد که خب کارشونو کردن تازه میان به ما میگن. دیگه اونایشون که میخوان رابطه نامشروع نباشه، متاسفانه برداشتن یه صیغه محرمیت هم خوندن که خیلی مراجع اصلا باطل میدونن اینا. اومده بود به ما میگفتن با تو بی خود این کار کردی، به اذن ها و اذن ابی ها، همینطور سرخودی برداشتن یه صیغه هم خوندن و محرم شدن با ما. حالا دیگه چه کردن هم خدا میدونه. این نتیجه چیه؟ آموزش هست، پرورش نیست. وقت پدر و مادر حق دارن که گاهی بچه هاشونه نمیذارن دانشگاه بره. من اینکه دارم میگم هر روز باش مواجهم، همین امروز ما مورد داشتم که میان خوب مراجعه میکنن، ناراحتن. از یه طرف میخواد بچهش ترقی علمی بکنه، از اون طرف فساد اونجا رو میبینیم میگه من چیکار بکنم. ما از یه طرف افتخار میکنیم تعداد دانشگاه های ما هم میرد بالا، اینو خوشحالیم اینا، چون بالاخره دین ما دین علمه. اما وقتی این فسادا رو میبینیم، میبینیم در نمیدونم دولت آباد کجا کجا تا میاد یه دانشگاه آزاد تاسیس میشه، مردم توما جمع میکنن میگن نمیخوایم. این قصه نیست برای ما؟ توما جمع میکنن میگن دانشگاه نمیخوایم. چرا؟ میگه دانشگاه داره چه میکنه؟ میگه اگه دانشگاه اومد اونجا بعد بیبندوباری ها، اختلاط ها، نمیدونم مانتویا این میاد. راستانه ناین یه مدتی دعوا و نزاع در فلان شهر، بخوام اسم بیارم خوب نیست، نزاع بود، مردم نمیذاشتن، میگفتن اینجا ما اصلا یه مانتویی نداریم، همه چادری هن. دانشگاه که بیاد عوض این که ارمغان بیاره تقوا را بی تقوایی را برمه بر. همینم شد آخرش دانشگاه اونجا را اندازه شد. الان برید وضع اونجا رو بینید چی شد. مردم درست فهمیده بوده. خب این قصص برای ما چه باید بکنیم؟ اصفهان تو کل کشور پیش قدم شده تو این کار. من باز تشکر میکنم از عزیزان، از رؤسای دانشگاه ها که از حدود سال 88 که اون فتنه درست شد، بلا فاصله ما رؤسای دانشگاه ها رو جمعشون کردیم، چون دیدم این فتنه بیشتر تو دانشگاه ممکنه ایجاد بشه. رؤسای دانشگاه جمعیم گفتیم ماهی یه جلسه میخوام با هم داشته باشیم و من وظیفه دارم از همشون تشکر بکنم، به جز یکی دو تا رئیسای دانشگاه که اینا متاسفانه اینا کوتاهی کردن دیگه، خودشون میدونن و خدای خودشون اونا کوتاهی کردن، اما دیگه همشون اومدن و به حمدالله اصفهان ما مشکل خاصی نداشتیم به خاطر اون جلسه‌ای که وجود داشت. مردم خبر ندارن که چی باعث شد که تهران شیراز اینقدر تو دانشگاهش مشکل داره. یه متو اصفهان میدن نه، خب پشت صحنه داریم این کار رو انجام میدیم، ماهی یک جلسه داشتیم با اینا و هنوزم ادامه داره، با اینکه الان دیگه مسئولیت من در ستاد احیا ندارم، اما اون موقع این برکت رو اندازه شد و هنوزم اون جلسه هست و بیشترین تفکیک جنسیتی هم تو اصفهان انجام گرفت. یعنی آمارو شالا که براتون بدم خیلی خوشحال میشید که ما بیش از 1000 جلسه درس رو تو اصفهان تو استانش رو داریم، اختلاطشو از هم جمع کردیم و تفکیک کردیم. الان تو کشور نمونه است استان ما تو این جهت. اما من اینا رو حالا میخوام بگم، حالا سلام میکنم گاهی بعضی خوشحال میشن خیال میکنن کار تمام شد. نه، ما هیچ وقت خوشحال نیست، چون اگه خوشحال شدم توقف میکنم. اینو از یه طرف باید بگیم تو مردم خوشحال بشن که تو این اوضاع واسفات کی داره کار انجام میده، چه کارایی شد که یه مرتبه میرید اصفهان جلوتر از بقیه است، جلوتر از شهرها و استانهای دیگه داره کار انجام میگیره. لذا قدردانی میکنیم و تشکر میکنیم از زحمات که ازان دارن میکشن. اما از اون برای مشکلات هست، پرورش دقیق نشد، آموزش بیشتر ما برنامه‌ریزی آموزش کردیم، مدارس ما، من نمیخوام اسم بیارم، همین مدارس غیر انتفاعی که اینقدر تعریفشو میکنید، وقتی خوب انسان میره توش و بررسی میکنه میره آموزش توش خوب میره جلو، همین غیر انتفاعی ها، اما پرورش توش نیست، تهذیب اخلاق توش نیست، افراد متدینی هم هستن غیر انتفاعی که نمیخوام اسم بیارم چون از دوستان خودمونن، اما دوستانی هن که ازشون سوال کنید سال گذشته برای اینکه نتونن انکار بکنن، برای اینکه میخواید مچشون رو باز بکنین، بگید سال گذشته چند بار فلان روحانی رو دعوت کرد بیاد تو مدرسه تو؟ هیچ. ولی مدرسه یعنی مدرسه ایست که مسئولینش متدینه و اگه من بگم که اصلا دعوت نمی کنن و فقط افتادن تو درس، وقت نتیجه چیه؟ این بچه وقتی با یه روحانی آشنا نیست تو فساد می افته. همون مدرسه می دید بیشترین فساد اخلاقی هم توشه دیگه. بعد من میرم اونجا می نم دیگه چی بگم، مدیرش میرن فسادش بیشتر از بقیه است. ابو مدیر متدینش هم شما میگید متدین، اما اگه غیبت نمیشد بهتون میگفتم که چی دیدم از این مدیر تو اون مدرسه که خلاصه انسان به گریه میافته دیگه. یه وجهه متدین برای خودشون درست کردن، یه بحث نماز رو مطرح میکنن، این تابلو شده است، همه رو فریب میدن زیر تابلوی نماز، اما محتوا هیچه. یه کار قرآنی اگه کردن، یه کار قرآنی. چی بگم من؟ بگم یا نگم که چه کردن بعض این دبیرستان ها؟ که از یه طرف من خنده میگرف، از این هم گریه میگرف. اینه، تو پرورش ما جلو نرفتیم. منطقی کسی اطلاعات بیشتر میخواد بیاد خارج از سخنرانی بیاد و من توضیح میدم که چه اوضاعیه. من تو رهام نمی کنیم. معلوم با رئیس آموزش پرورش هم اینجا جلسات متعددی من گرفتم، اونقدر جلسه گرفتم، خواهش ازش کردم، راهنماییش کردم این کارو بکن این کارو نکن. به حمدالله نه نمیگن، میرن دنبال. اما خروجی شد. من یه بار به رئیس آموزش گفتم من خروجی کار ازت میخوام، من میخوام امسال بگی که مثلا 200,000 تا دختر مانتوی اومدن، آخر دست 10,000 تاشون من تونستم چادری بکنم، من خروجیش ازت میخوام. بعدم راهکار بهش یاد دادم که این کارا این کارا. خب پذیرف از ما، اما تو عمل چی شد؟ آیا شد یا نشد؟ نه. بعدم دست یک دست هم گن صدا نداره، این هم هست که گاهی مسئولین تازه نه تنها ما را همراهی نمی کنن، تازه ایراد هم بهمون می گیرن که چرا این کار رو می کنن. اگه بگم نامه هایی که گاهی برامون میاد و اینا توهین هایی که گاهی می کنن، اینا ببینید دیگه تعجب می کنن که گاهی تشکرشون هم اینه هست از ما. ما هم هیچون کار نداریم دیگه، از چه ما خیلی دنده همون پهن است، اینقدر زیاد ایراد نمی گیرن. در از صورت دانشگاه آزاد اومده بودن خدمت رهبر انقلاب، آقا چند تا تذکر بهشون دادن از جمله این نکته رو فرمودن تخصص و تعهد هر دو رو بر دوش خودتون باید احساس بکنید. خب با دستشون زدن به شونه جون، حساب رئیس دانشگاه داشتن میگفتن بر دوشتون باید احساس کنین، جزء وظایفتونه، دارم بهتون میگم. یعنی یه دانشجو فکر نکنید فقط علمش باید بره جلو، این بعد میره خیانت میکنه به کشور. این باید پاک باشه، هم علم هم پاک، تا اهل خیانت نباشه، درس بخونه و خدمت بکنه بعد به جامعه. همچه که بزرگشو فرار نکنه بره تو کشور خارج وایستد، اونجا به خاطر عیاشیش اونجا وایستد و خدمتشو به بیگانگان بکنه، مشکلات کشورهای دیگه رو حل بکنه تا اینجا کشور خودو مشکل داشته باشه. بعد اونش هم که بموند اینجا، یه نمونه شد دیگه گفتن این دکتری که تهران است دیگه. اینه این که میگن دانشگاه اسلامی به خاطر این. لذا فرزندانمون رو باید هر دو رو تعلیم بدیم. اگه تو روایت گفت عالم بر عابد فضیلتش مثل فضیلت ماه هست نسبت به کل ستاره ها، فرزندتون باید کدوم عالم رو دارد میگه؟ گاهی گفت فضیلتش مثل خورشید است نسبت به کل ستاره ها، کدوم عالمو داره میگه؟ عالمی که تخصص دارد و تعهد نداره اینه دارد میگه؟ عالمی که یه سلام تو دهنش نیست اینو داره میگه؟ عالمی که وای میسه سر جلسه درس بسم الله نمیگه و درس شروع میکنه اینو داره میگه؟ او اختلاطایی که تو بیمارستانو گفتم اونه، این عالم داره میگه؟ کدوم عالم داره میگه؟ لذا باید دقت بکنیم. علم وقتی ارزش داره که تو مسیر خدمت به جامعه گرفته بشه. اون خدمته باید ببینید کیه؟ وقتی است که خدا ترس. حالا یک متخصص رو شما در نظر بگیرید، فقط هم تو ایران نه، حالا کشورهای دیگه شما. اما حالا ایرانش رو میگیم به خاطر اینکه اینجا اختیارش که با خودمونه. قرآن وقتی میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، میگه فقط عالمی که خشیت دارد از خدا میترسه. اون که جاهلی که خدا ترس نیست که، عالمی که خدا ترس. حالا برید یه استاد پیدا میکنید اصلا خدا ترسی که هیچی، اصلا خدا رو قبول نداره. بر چی میگید؟ این علمه یا جهله؟ این ولو تعدادشون کمه، من کاری به عدد ندارم، نمیخوام. از اون برم افتخار میکنیم به اساتیدی که تو همین دانشگاه جای دیگه تو بیمارستان انسان گاهی میره، اونقدر پاکن و متواضعن. اینا رو هم انسان میبینه لذت میبره. و به خودشون هم گفتم، به خودش وقتی میبینمشون به خودشون گفتم من به وجود شما افتخار میکنم، افتخار میکنم که یه همچین وجود مبارکی که تخصص داره، تعهدم داره، از خدا به شدت میترسه، گناه هیچ نمیکنه، مواظب حدود شرعه. تو بیمارستان از ما تقاضا کرد یک ساعت نشست با ما حرف میزد، که اون بیننده هایی که دوربر ما بودن میگفتن چقدر ایشون متواضعه، باورشون نمیه. گفتم بله، این نتیجه چیه؟ تخصص و تعهد با همه. وقتی با همه اینطور متواضعانه میشینیم با هم صحبت میکنیم، حرف میزنیم. اینا هم هستن، اینها هست، اونم هست. لذا اگر گفته میشه تخصص و تعهد، هر دو رو با هم میخواییم. قرآن یزکیه ما زودتر از یعلمه هم گفته. حالا ما تو آموزش پرورش نمیگیم پرورش و آموزش، حالا قرآن پرورش و آموزش میگه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، رسول فرستاد. یتلو علیهم آیاته، میاد آیات خدا رو براشون تلاوت میکنه. و یزکیهم و یعلمهم، اول اینا رو پاکشون میکنه، پرورششون میده، روحشون رو تربیت میکنه، بعدم گه یعلمهم کتاب و الحکمه. اول تزکیه است بعد تعلیمه. ما چهار بار تو قرآن داریم، از این چهار تا سه تاش اول تزکیه است بعد تعلیمه، یه جاش اول تعلیم بعد تزکیه است. بعضی تعجب میکنن که چرا اینجا اول تعلیم بده. اونجا که اول تعلیم بده بعد تزکیه، اینجا دعای پیغمبره، یکی از پیغمبران گذشته، نه پیغمبر ما. اونه کلام الهی نیست، نقل قول از یه پیغمبره که وقتی میخواست دعا بکنه میگه پیغمبر بفرست که بیاد مردم رو تعلیم بده و تزکیه بکنه. اون تو دعاش بوده. اما اون وقت که فرمان الهی است، خدای متعال میگه من انبیا رو فرستادم، هدفم اول تزکیه است بعد تعلیمه. و عزیزان الان چون بحث من تو این زمینه هست، اینو دارم خدمتتون میگم، فرزندانتون رو سعی کنید آموزش و پرورش با هم رو بهشون تعلیم بدید. یه بخشش البته به عهده مدارسه، اما بدونید مدارس کافی نیست و به خصوص تو بحث پرورش کوتاهی میکنن. اینو بدونید، این به عهده خود پدر و مادران. اینجا شما دقت داشته باشید، اگه دختر دارید مواظب بشید دختر بدون چادر مدرسه نره. بنده هم حاضرم کمکتون بکنم، البته میدونید اول باید فکر و اصلاح بشه. بیارید دخترتو، بیارید خود بنده حاضرم کمک بکنم. و نگذارید یک بچه‌تون مانتویی نره، نگید حجابش کامله. نخه، حجاب برتر ما میخوام. حجاب برتر هیچ وقتش کوتاه نیاید. ما تو مجلس خبرگان این مشکل داشتیم، تو یکی از کمیسیونا با مشورش وزیر رو خواستیم، معاونش رو خواستیم، خیلی هم صحبت کردیم و نهایت اون وزیر خودش اعتراف کرد. اونجا دیگه ما تو جلسات خصوصی اونجا رسما بی‌پروا حرف میزنیم دیگه، اینطور نیست که حالا ملاحظه بخوایم بکنیم و این، و قبول کرد وزیر آموزش پرورش، نه این دوره اون دوره گذشته، قبول کرد که ما تو پرورش خلاصه نتونستیم یه سیستم خوبی رو تنظیم بکنیم که بچه از کلاس اول تا مثلا دیپلم که میره چقدر از پرورش چقدر باید بره جلو. از علمی میدونیم چقدر رفت بالا، آموزش ما دقیقه، اما تو پرورش بالا که نمیره هیچی، تازه میبینیم پایین میاد. یعنی میبینیم فحشا و منکرات تو راهنمایی میبینیم کمتر از دبیرستانه، میبینیم تو دبیرستان، میبینیم دبیرستان بیشتر شد، بعد میبینیم دانشگاه میبینیم بدتر شد. و رئیس دانشگاه یه بار یه جمله‌ای به من میگفت، چون من بهش گیر میدادم، میگفتم ما باید ملاحظه کنی پوشش بچه ها، دانشجوهایی که میان اینجا چه پسر چه دختر. یه جمله به من گفت، شما بیا نگاه کن اون وقت که میخوان ثبت نام بکنن وضع دخترها رو ببین، به من گیر نده، من که تو دانشگاه اینا رو بعد حجابشون نمی کنم که، از تو جامعه دارد میاد، از تو دبیرستان دارد میاد. جام حرف درستی دارد میزنه. گفتم من حرفت رو میفهمم، قبولم دارم، میدونم ورودی خرابه، اما میگم تو این 3-4 سالی که در اختیار توست شما باید تحول ایجاد کنی. پرورش با تو چه میکنه؟ یه بحث ارشاد رو براش توضیح دادم، اقناع فکری رو براش گفتم، شما برخورد اصلا مخالفم با برخورد، اینکه حالا بعد جاتا میگیم اینا میکشن فوری میخوان دختر بدجا میخوان برخورد کنن بیرون میکنن، گفتن نه من اصلا این کار رو نکن، دین ما دین عقلی و استدلالیه، ما دلیل داریم، ما یه روانشناس حوزوی بهت میدم روزی 1 ساعت بیا تو دانشگاه یه دفتر بهش بده میشونه اونجا، روزی 1 یا 2 تا دخترای بدحجاب صداشون میزنی میاد اینجا نیم ساعت باش حرف میزن، از نظر عقلی ها قانعش میکنه که این کارت اشتباهه، وضع دو باید درست بکنه عوض کنه، وقتی قانعش یاد بره روزی 2 تا 3 تا ببینید بعد 1 سال چند تا میشه، روزی 3 نفر رو اصلاح بکنید تو 1 سال حدود 700-800 نفر 1000 نفر اصلاح شد. و این کار ما تو شهر کردیم و الان که خدمتون هستم نزدیک به 17000 نفر مشاور ما تو الان کردیم، ما تو بی سر صدا نخواستیم این تبلیغات بکنیم. اینم که عدد شالا میگم بخواستیم که بعضی خب نمیدونن، باز نمیرن تشکر از اونا بکن. اینکه حالا وضع شهر رو مقایسه بکنید با تهران و شیراز و کرج، اینجا خیلی بهتر از اونجاست، بخاطر این مشاور است که 20% انجام گرفت. یعنی 17000 دختر بد حجاب رو ما حجابشون رو معمولی کردیم. بعدم یه نهاری دعوت کردم با خانواده‌شون، نهاری اومدن تو مسجدی که چه بود ظهر نماز و نهار، ای کاش میدید از نزدیک نگاه میکرد میدید این دختری که یه روز تو جامعه با وضع بد دستگیر شده بود، بعد از که مشاوره شد و قبول کرد و پذیرفت و وضعش عوض کرد، بعد هم یه جلسه اونجا میدید عشان یه جلسه هست همه حجابا کامل نشسته بودن، ما هم سخنرانی کردیم، یه نهار هم بهشون دادیم و یه هدایا هم بهشون دادش و رفت. ما اهل استدلالیم، دلیل میاریم. بروشور حجابی که من نوشتم هنوز کسی نتونسته بهش ایراد بگیره، اینا افتخار میکنم خودم که بالاخره بروشوری که الان حدود 10-15 سال سازش گذاشته و آیه قرآن اینا هم نیوردم، 8 دلیل عقلی توش ذکر کردم. الحمدلله این بروشور هست، بروشور موسیقی هست که دیدم خیلی جوان ها مشکل موسیقی دارن، ما تو اونجا ضررهای موسیقی گفتیم، ما دلیل میاریم، دلیل علمی میاریم که با شما اگر این کار کردی موسیقی گوش کردی یا داری به جسم ضرر میزنی، فکر نکن به خدا ضرر میزنی، نه خدا ضرر میکنه، نه اون مرجع تقلید ضرر میکنه، نه من ضرر، نه این نیست، برای خودت داری سم میخوری، خودت به خودت داری سم وارد میکنی. بعد حجابی به خودت داره سم وارد میشه، فکر نکن به من ضربه میزنه، من دلیلشو میگم بعد آزادت میذارم هر کار میخوای بکن. متقابلنم اونقدر انصاف دارم که اگه کسی دلیل بیاره برای من برای بیچادری، دستشو میگوسم. من همجا جلو همتون اعتراف میکنم، جلو همتون میگم اگه کسی بتونه دلیل بیاره که بدون چادر بهتر از چادره، من جلو همتون وایمیسم دستشو میبوسم، تبلیغش هم خواهم کرد. اما دنبالش هم میگم و ان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والجن، هرگز نخواهید توانست و آینده هم نمیتوانید. اینو بدونید، چون ما پشوانمون دلیل عقلی محکمی است که با این جرأت دارم حرف میزنم، چون مطمئنم یک نفرم نمیتونه کار بکنه. و این حرفو فکر نکنید اینجا به شما دارم تو این جلسه میزنم، نه، من به مسیحی گفتم، به بهایی گفتم، به یهودی گفتم، به اینا که خیلی میان پیش ما مسلمون هم میشن، بعضشون شیعه میشن میرن، به همون میگم یهودی بود اومد مسلمان شد، بهش گفتم، گفتم دین ما دین عقلی است، حالا اگه مسلمان شدی فکر نکن که اگه شبهه‌ای به ذهن رسید دیگه بذار کنه، نه، هر سوالی به ذهن رسید بیا بپرس. من نتونستم جواب بدم، برو از یه روحانی دیگه سوال بکن. دین ما دین عقلیه، دلیل میارید. یه خانم مسیحی بود، خودش گفت من چادر سر میکنم، مثلا قبول نکردم ازش. چرا قبول نکردم؟ چون در این مسیحیه و میخواد به خاطر من چادر سر بکنم. بهش گفتم ما نوکر دلیل هستیم، چون به جای اینکه میخواد چادر سر بکنی یا از من دلیلشو بپرس، من دلیلشو بهت میگم. وقتی دلیلشو گفتم از درون عقلت میگه چادر سر کن، از بیرون نمیخواد به خاطر من. خیلی خوشش اومد، اونقدر از ما تعریف کرد که اگه مسئولین ما اینطوری باشه ما افتخار میکنیم، چه میکنیم. ای شروع کرد، گفتم دین ما اینه گفته، دین ما تعصب که نداریم، میگم دلیل من برات میگم، دلیلشو ذکر میکنم، شما رو دیگه خودت عمل بکن، شما هم دلیل بودیم، من عقیده ما عوض میکنم، بنا نیست یه طرف حرف بزنیم. خب پس دقت داشته باشید تعلیم فرزندانمون یادمون نره. تو این زمینه من حرف خیلی دارم. یکی از چیزایی که خدمتتون میخوام بگم عزیزان، فرزندانتون رو با حفظ قرآن آشنا بکنید. این خیلی مهمه سا. فکر نکنید حفظ قرآن فقط حفظ قرآنه. فرزندتون اگر با قرآن مأنوس شد و حافظ قرآن شد معتاد نمیشه. بشینید فکر کنید ببینید اینا چه ارتباطی با هم داره، که اگر حافظ قرآن چرا معتاد نمیشه، چرا اهل مشروب نمیشه، چرا اهل ماهواره و کسافتکاری و رابطه نامشروع اینا چرا نمیشه؟ چرا؟ قرآن یه برکت خاصی داره. قرآن وزانت میده به انسان، سنگینی میده، آقایی میده، بزرگش میکنه. دیگه حاضر نیست این پسر یا دختری که حافظ قرآنه خودشو بیاره پایین آلوده بکنه به یه گناه معصیت. اصلا مردم جامعه به یه نگاه دیگه بهش نگاه میکنه. تو خیش و قومه همینطور میگن این حافظ کل قرآن است. لذا یکی از چیزایی که واکسینه میکنه بچه های شما رو، ولی اون که بچه هاتون خبر نده تو مدرسه با کیا ارتباط دارد، با کی، شما اینا با قرآن مأنوسش کنید. انس با قرآن انس با امام زمانه، یعنی بعد میدید بچه تون عشق امام زمان علیه السلام تو دلش افتاده. نظام من خواهشم اینه تو این زمینه کار بکنید. البته تو این زمینه من با رئیس آموزش صحبت کردم، با رئیس اوقاف چند جلسه صحبت کردم، با 10-11 تا مرکز قرآنی که تو اصفهان دارن کار میکنن. باورتون شاید نشه 10-11 تا مرکز قرآنی ما داریم که هر کنون جدا جدا دن. یه جلسه نشستیم با تمام اینا صحبت کردن، همشون قول دادن اما تو عمل که این جواب بده خدا میدونه. گفتم من ازتون میخوام اصفهان پیشرو باشه در کل کشور و حافظین کل قرآنش از همه جلوتر باشه. من اینجا تشکر میکنم از خواهران که جلوتر از آقایونن، اینا باید ما بپذیریم. و خواهران به حمدالله جدیتشون تو حفظ قرآن بیشتره، تعداد حافظین کل قرآن تو خواهران چند برابر پسرانه، اما علایال ما از پسران هم تقاضا میکنیم شروع بکنیم. حوزه الان چند ساله دارد به جدیت دارد میره جلو و دارن حفظ کل رو دارن انجام میدن، بلکه حمایت ها مرتب داره میشه، اما تا اینا کافی نیست. من میخوام یه موجی تو عامش پرورش ایجاد بشه، حوزه که حالا کارش معنویت هست، تو عامش پرورش تو دانشگاه میخوام یه موجی در حفظ قرآن. اینجا حالا به شما میگم، این هم جزء مسئولیت های فرزندانتون بدونید. اگه میخواید فرزندانتون پرورش پیدا بکنن تو کار دینی، تو کار اخلاقی، رفتارشون حتی با خود پدر و مادر اگه میخواید خوب بشه دا، یعنی سودشو خودتون میکنی. بچه‌تون با قرآن باید مأنوس بشه، با قرآن مأنوس شد، با شریک قرآن که امام زمانن مأنوس میشه و اصلا بچه‌تون میفته تو وادیه تدیون. آینده یک پزشکی میشه که مثلا هم متخصص هم متعهد، یه مهندسی است که واقعا افتخار برای ما و همه جاست، هر جا باشه، هر شغلی. برای ما حالا شغل که زیاد فرق نمیکنه. روایت هم داره که وظیفه‌ای که بر دوش پدر هست، چند تا وظیفه است، یکی اسم خوب برای بچه، اینا رو من قبلا چون روایتش خوندم دیگه نمیخوام تکرار کنم، اما یکشم اینه که بچه هاتون رو باید با قرآن انس بده. انس با قرآن 5 تا کاره. یک، روخانی قرآن. روخانی ها دیگه حالا این کار شما نیه، تو مدرسه بالاخره یادشون میره، اما اون کافی نیست. روخانی ها معمولا غلط دارند و بچه هاتون رو بالاخره بشینید کنارشون براتون قرآن بخونن، ببینید میتونه درست بخونه قرآن ها. و اینطور نشد آینده یا کم کم بره تو دانشگاه و یه مدرک علمی گرفته هنوز نمیتونه یه آیه رو صحیح بخونه، از نام داریم ها. لذا یکی روخانی قرآنه، دوم ترجمه قرآنه، کم کم باید بچه هاتون با ترجمه قرآن آشنا بشه، اینم یک بحثه که اینم خیلی مهمه. سوم با تفسیر قرآن آشنا باید بشه، اینم خیلی مهمه. چهارم حفظ قرآن، همین حفظ که الان صحبت شو کردن، منطقه این که من دست رو حفظ گذاشتم میدونم چی دارم میگم، یعنی یه نکاتی دارد حفظ که وقتی کسی حفظ میکنه اون چهار تا کار دیگه هم تو دلشه، چون که صدا من نودم پیش ما، لذا حواسم جمعه. و آخر کار عمل به قرآن، پنجمیش از همه مهمتره. یعنی همه این کار ما میکنیم برای که ببینیم قرآن چه میگه تا عمل بکنیم. هر شود که این 5 تا کار با در ارتباط با قرآنه. دیگه من بحثای دیگه هم یادداشت کردم که خدمتتون عرض بکنم، من فقط فهرستشو خدمتتون سریع بگم. آیه که اول صحبتم خوندم هم گفتم، آیه 9 سوره زمر، میگه عالم و جاهل اینا با هم برابر نیستن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اینه که برابر نیستن. انما یتذکر اولو الالباب، اونایی که صاحب لبن یعنی عقل دارن، خرد دارن، میفهمن که دانا با جاهل اینا برابر نیستن، نه توی رتبه نیستن. آیه 11 سوره مجادله رو ملاحظه کنید، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اصلا میگه اون که بهش علم داده شده خدا درجاتی، نه یه درجه، اون که علم بهش داده شده درجاتی او رو خدا برده بالا. من تو تا میگم علم، فوری علمای رایج نیاد تو ذهنتون. بس شد، دیشب گفتم، امشب هم دارم میگم، وقتی که پرورش آموزش با هم باشه، علم که تو قرآن میاد اینه، علم که تو قرآن میاد اونه که خشیت الهی توشه، یعنی بترسد از خدا. ولی اگه انسان دانش داشت اما کاری با خدا نداشت، کاری با مسجد نداشت، اینو قرآن فاضلش میدونه، عالمش نمیدونه. میگه خوبه، یه میدونه، اما علم وقتیست که همراه با خدا ترسی بشه، اون وقتیست که خدمت به جامعه میکنه، میترسد که خیانت بکنه، میترسد مالیاتو نده، میترسد که حق یک کسی رو ضایع بکنه، اینا میشه دیگه. وقتی خدا ترسیست همه چی میاد دیگه. فرمود با علم است که انسان باطل رو میتونه رد بکنه و ضلالت رو دور بکنه. حالا ببینید وقتی یه استادی تو دانشگاه داره وحی رو زیر سوال میبره، میگه کدوم وحی؟ مسخره میکنه. ببینید اون عالم است این استاد دانشگاه؟ فرمود با علم زلالت رو دور میکنید. یرد بهی باطلن او زلالتن. کدوم علمه؟ اینا رو حواسمون جمع باشه. بنا نیست هر کسی یه مدرکی تو جیبشه دیگه این شد استاد دانشگاه بگیم دیگه این عالمه. نه، بنا شد آموزش پرورش با هم باشه، تعهد و تخصص با هم باشه. چه مشکلاتی رو درست کرد؟ این نتیجه چیه؟ حالا من اصل قضیهش هم جواب داریم میگه. اصلا تقلید کار میمونه یا نه؟ نه، میمون تقلید کورکورانه میکنه، اصلا کار نداره که چیه. اما عالم تقلید محققانه میکنه. مردم اگه میرن پیش پزشک، این که کار میمون که نیست که، این کار عقلاست. میره پیش پزشک ازش تقلید میکنه، هر چی پزشک گفت میگه چشم، میگه این قصه اینطوری بخور میگه چشم، تقلید میکنه. این تقلید کار عالمه، کار عقلاست. رجوع جاهل به متخصص، این کار میمونه؟ این کار میمونه. میمون که اصلا نمیفهمه چیه. ما اول پزشک رو بررسی میکنیم که تخصص داشته، بعد خودمون رو در اختیارش میگذاریم. مرجع تقلیدش هم همینه، اول بررسی میکنیم که علم باشه، بعد ازش تقلید میکنیم. این کجاش کار میمونه؟ اما میخوام اینو عرض بکنم که فقط صرف مدرک رو نگیم علم. علم با تخصص، ولیکن کنارش باید تقوا و تعهد باشه، خدا ترسی باشه، تا بتونه زلالت و گمراهی رو دور بکنه. فرمود اقرب الناس من درجه نبوته العلماء. درجه انبیا رو در نظر بگیرید، یه درجه پایینترش عالم ایستاده، حتی از شهید بالاتر. شهید درجه بعده. این کدوم عالمو داره میگه که مقامش از شهید بالاتره و از انبیا یه درجه پایینتر وایساده؟ گفتن آیت الله عظما مرعشی نجفی، گفتن اسم علامه مجلسی رو رو منبر میخواستن بدارن پا شدن. غیر متعارف، الان من بخوام پاشم خب غیر متعارف دیگه. ایشو اسم علامه مجلسی میخواستن بیارن سر درس، بلند شدن ایستادن به احترام نام ایشو دوباره نشستن. بعد یه خوابی رو تعریف کردن، گفتن خواب قیامت رو دیدم، صفی بود، صفای مت، یه صف صف مراجع بود. این مراجع یکی یکی میرفتن جلو، دم میرم پیش پیامبر. خب ارائه میکنن و رد میشن. بعد نگاه کردم بعضی مراجع یه وقت کارشون گیر داره، معطل میشن. اونه که کارشون گیر داشت، یه شیخ بود کنار پیغمبر نشسته بود، اون وساطت میکرد کار این مرجع تقلید حل میکرد رد میشون. آقای مرعشی میگن تو خواب من از بغل دستیم پرسیدم این شیخ اسمش چیه که یه کار ما هم گیر کرد حداقل اسمشو بلد باشیم. میگم آقای فلانی یه چونه هم برای ما بزن مزالت وساطت بکن. تو خواب گفت ایشون علامه مجلسیه، کنار پیغمبر نشسته بودن، تازه داشتن رسیدگی میکردن و کار مراجعی که یخ احیانا کمبود چیداش داشته حل میکرده. عالم اینا میفهمه یعنی چه، میدونه علامه مجلسی چه خدمتی کرده، لذا به نام مبارک او بلند میشه میسته، این تو احترام میگذاره. این شد عالم. حالا یه همچه عالم پیدا بکنید، بعد روایت رو ببینید که چی میگه. میگه ان نظر و فی وجه العالم عباده، نگاه کن به چهره عالم، ولو حرفم نزنه، حرفم ازش نشنوی، هیچ، این نگاه بکنه عبادته. فرمود عالم وارث انبیاست، العلماء ورثت الانبیاء. یعنی چه؟ یعنی انبیاء خونه و اینا میذارن، عالم ها میان وارثش میشن؟ نه، وارث انبیاء یعنی علم انبیاء منتقل میشه به عالم. علم حیات اسلامه. بهی یطاع الله، با علم است که اطاعت خدا میشه، نه با جهل. حالا ببینید کدوم علمه که ما رو بنده خدا میکنه. و همینا رو عرض کردم، حالا این روایت رو روانشناسا بیان قیمتش رو مشخص کنن چقدر ارزش این روایت. فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان ارزش هر کسی به اندازه اون چیزی که تو کلش نیکو میدونه. یعنی ازش بود چی شما ارزش برش قائلی؟ اگه دنیا رو برش ارزش قائله، قیمت اون آدم هم قیمت دنیاست. اگه آخرت رو برش ارزش قائله، قیمت اون هم میشد آخرت. اگه خدا رو برش ارزش قائله، قیمت این آدم میشد قیمت خدا. قیمت انسان جسمش نیست، لباسش هم نیست. شوخی هم میکرد یه کسی به رفیقش گفت من چقدر ارزش دارم، نشسته بود جمع زده و گفتم کتت انقدر ازشه، پیرن این تو، شلوار این تو، کفش. گفتم بنده خدا خودم رو دارم میگم، تو داری لباس و کفش اینا ما قیمت گذاری میکنی؟ رفیقش گفتم خودت که هیچ ارزش نداری. من میگم لباسات حداقل یه قیمت گذاری میکنم، اینم چقدر میارزی. حالا بعضی اینطوری هن. میرزای قومی با پادشاه هر جا میره پادشاه رو جلو میانداخ. اما یه بار که حمام رفتن، لباسایی که در آوردن، میزای قومی دیگه تعارف نکردن، خودشون رفتن. وقتی ازشون پرسیدن پس چه اینجا تعارف نکردید؟ گفتن این پادشاه ارزشش به اون لباساش بود، که لباس پادشاهی که به تنشه. تو جلسه که میرفتیم به اوشون گفتن شما بفرمایید. اما تو حمام که لباسا در آوردن دیگه هیچ ارزش برش نمندن نیست. چی بهش بگن؟ تو دیگه تعارف نکردن. خودم زودتر رفتم. این جمله رو دقت کنید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قیمت هر انسانی وابسته به فکرشه که فکر چی رو نیکو میدونه. ولی یعنی یک کسی میگه من فیلم رو خیلی برش ارزش قائلم، بازی مثلا فوتبال مثلا، همین. پس قیمت تو هم همونه. اینو بدون هر چی بهش ارزش میدی میگوی ارزش فلانه، قیمت خودم همونه. لذا سعی کنید بچه هاتونه هی فکرشونو بیارید بالاتر. ما یحسنه خدا باشه، توحید باشه. اونچه که نیکو میداند دیگه توحید. اون وقتی که این بچه دیگه قابل مقایسه با هیچ کس نیست. این تعلیم که به بچه هاتون میدید اینا باشه. من حرف خیلی دارم توی زمینه، اما عذرخواهی میکنم وقتتون گرفته شد خیلی میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قمر بنی هاشم علیه السلام یه مقامی بهشون داده شده، علمی دارن، بصیرتی دارن، که دشمن میگه ما جانتو حفظ میکنیم، بیا این طرف. و هر کی باشه و جانشو دوست داره دیگه. نه، این بصیرت چیه؟ آگاهی، عالمه. مرحوم فیروزآبادی، اینایی که کفایه خوندن میدونن، ایشون شارح کفایه است. علمای جلسه من ازشون عذرخواهی میکنن. مرحوم فیروزآبادی یه شخصیت بزرگ علمی است. ایشون یه بار حرم آقا قمر بنی هاشم علیه السلام، میگه به ذهنم خطور کرد، به کسی حرف نزدم، اما تو ذهنم اومد گفتم آقا قمر بنی هاشم علیه السلام که عالم نبودن، که ارزش ایشون به اینه که پسر امیرالمومنین، پسر امامن، برادر دو تا امامن، عموی امامن، اینه ارزششون اینه. اما اطلاعات علمی که ما داریم خیلی بیشتر از ایشون بوده. ما امروزه تو حوزه چقدر درس کنیم، چقدر اطلاعات علمی بلدیم. یخت اینا اومد تو کله من اینا اومد. از حرم که اومدن بیرون تو سهل، اونایی که مشرف شدید میدونید سهل دو تا دورش خب در داره برای خروج، تو سهل که اومدن دنبال در خروج میگشتن دیدن در نیست، نگاه کردن در نیست، هی دور زدن گفتم پس اون اونورا رفتن در نیست، در نمیدیدن، در خروجی نمیدیدن، یه دور کامل دور حرم چرخیدن دیدم در نیست، گفتم آخه سر که اینطوری نبود، در خروجی داشت. یه مرتبه یادم اومد که آقا قمر بنی هاشم علیه السلام دارن لطف میکنن، میخوان همین یه انحراف هم میخوان از کلمه هم بیرون بکنن، فهمدم گفتم ای خاک بر سرم کنن، عجب توهینی که من، گفتم نه من هیچی سرم نمیشه. آقا میخوان بگن تو چیشی میگی میدونی، تو یه درم نمیدونی در جلوت کجاست، در خروجی نمیدونی، میگه من عالمم. برگشتم تو حرم، افتادم رو زمین، سرم گذاشتم کف حرم، گریه کردم، توبه کردم، گفتم آقا غلط کردم، من نفهمیدم چی گفت، حرف نزدم، هم که گفتم آقا علم نداشتن ما داریم، فوری نشون دادن بهم که نه شما هم هیچی سرت نمیشه، تو الفبای زندگی رو ادب هر چی میخوای از آقا قمر بنی هاشم. وقتی توبه کردم اومدم از حرم بیرون دم در جلومه در خروجی، فوری نشونم دادم. اینا عرض میکنم برای اینکه بدونیم ما هیچی نمیدونیم، هرچی از این خاندان اونا وقتی میگن روز قیامت مقامی آقا دارن که شهدا قبطه میخورن، دیگه برید تو تخت ببینید چه خبر. و ما هم آرزومون اینه، ما هم تو همون صف شهدایی باشیم که قبطه حال آقا را، حداقل تو اون صف باشیم، ای کاش رامون بدن تو اون صف باشیم. وقتی آقا از بالای اسب روی زمین افتاد، بعضی گفتن امام حسین علیه السلام از دور داشتن تماشا می کرده، می دیدن برادرشون چه حالی پیدا کرده، با سرعت امام مدن بالین سر برادرشون، بان الانکسار علی وجه الحسین علیه السلام، امامی که از صبح تا عصر آثار شکستگی در چهرشون ظاهر نشده بود، وقتی اومدن بالین سر برادرشون نوشتن آثار شکستگی در چهره امام دیگه معلوم شد، دست به کمر برادرم دیگه در مصیبت شما کمرم شکست، دیگه راه چاره برم مسدود شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا خود ما فرزندانمون رو با دینت، با معارف دین، با علوم آشنا بفرما، از گناه دورمون گردان، ما را مرضی امام زمان قرار بده، ما را حافظ قرآن قرار بده، قرآن رو هم حافظ ما قرار بده، مملکت ما رو در پناه امام زمان حفظ فرما، ظهور آقا رو نزدیک فرما، یارانشون رو زیاد فرما، رهبر عالی قدر رو حفظ فرما، دشمنان رو نابود گردان، بیماران رو شفا عطا فرما، عاقبتمون رو به خیر کن، اموات و گذشتگانمون، امام امت، صاحب پدر صاحب البیت همه رو رحمت فرما، و خدایا رحمت واسعه خودت رو بر همه مسلمان ها، مردم ایران و مسلمان های کشورهای دیگه نازل بفرما، دست دشمنان رو هم از سر کشورها و از سر کشور ما کوتاه بگردان، به جای محمد.